از پخش رادیو فرهنگ دعوت میکنم به مدت حدود 12 دقیقه شنونده کاری باشید از گروه کتاب رادیو فرهنگ با عنوان سفرنامه خوانی، که علاقمندان این برنامه هم کم نیستن و هر شب این برنامه در همین ساعت پخش میشه. بشنوید و لذت ببرید.
We come from New Zealand. Beautiful city. We have just arrived, but it is very, very beautiful and are very interested to look around and learn about. Everybody has been very friendly and very interested.
شهر ما خیلی شهر باصفایی، زیاد از همه دنیا میان اونجا گردشگرای خارجی، تمام دنیا.
It's really nice actually. Also the people are really friendly and we like the old buildings and the cities and the landscape.
Wonderful country, huh? Wonderful people.
من خودم خیلی دوست دارم که تا جایی که میشه حتی بتونم تقریبا خیلی از جاهای دنیا رو ببینم، ولی خب ممکنه که اصلا این اتفاق واسه من نیفته، ولی اینو میدونم که میتونم خیلی از سفرنامه ها رو بگیرم و بخونم و خودم رو دقیقا اونجا احساس کنم و تک تک صحنه ها و مکان های دیدنیش رو توی ذهنم تجسم کنم با خوندن اون سفرنامه یا با دیدن عکس ها و فیلم هایی که هستش.
گذری در کوچه باغ خاطره،
سفری در میان واژه ها و کتاب ها،
همراه با مسافران سرزمین های دور و نزدیک.
سفرنامه خوانی.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز، من مجید عرفانیان هستم، فعال گردشگری و بلاگر سفر. ممنون میشم اگر در ادامه داستان سفر من همراه باشید. ما توی محله سیتی آف لندن در شهر لندن بودیم، قدیمی ترین محله این شهر. من کلیسای سنت پول، کلیسای جامع لندن رو بازدید کردم و رفتم تو کوچه پس کوچه هایی که میخواستم ردی از خونه شکسپیر پیدا بکنم که گویا توی سالهای آخر عمرش یه خونه رو اینجا برای سرمایه گذاری خریده بوده. رفتم تو کوچه پس کوچه ها و با پرسجو که کردم بالاخره تونستم یه دونه پلاک آبی رو پیدا بکنم که توضیح داده بود درست این پلاک در محل جایی هست که خونه شکسپیر قرار داشته. متاسفانه آتش سوزی لندن و بمباران‌های جنگ جهانی باعث شده که این بافت قدیمی شهر لندن کاملا نابود بشه و هیچ ردی از اون خونه‌ای که واقعا شکسپیر خریده بوده وجود نداره دیگه، فقط جاش مشخص هست و من بسنده کردم به گرفتن تصویر از همون پلاک آبی که توضیح داده بود یه موقعی شکسپیر اینجا سرمایه گذاری کرده. چاره ای نبود، یه ذره قدم زدم و اومدم به حاشیه رود تیمز. از کنار رود که قدم می زدم رسیدم به دوتا مجسمه اژدها. یادم مونده بود از قبل که این محله قدیمی و هسته اولیه شهر بوده، شهردار جداگانه داره، جدای از شهردار لندن هست و ورودیای این قسمت از شهر رو هم با این اژدهاها مشخص میکنن. یعنی از هر جایی که بخواید برید تو محله قدیمیه شما مواجه میشین با این دوتا اژدها. حدود 20 دقیقه پیاده طول کشید تا رسیدم به ساختمون بازار کاون گاردن. یه گشتی توی این بازار زدم. این بازار دو تا قسمت شمالی و جنوبی داره که هر کدومش وسطش یک فضایی داره که سطحش پایین تر از سطح همکف این مجموعه هست و اون پایین جاییه که کافه ها و رستوران ها هستن و همواره اونجا یک هنرمند ایستاده و داره اجرا میکنه.
گذری در کوچه باغ خاطره.
گام زنان خیابان وان فوجین را که چندان دراز نیز نیست پیمودیم و به پایان بردیم و در سوی میدان تیان انمن.
سفری در میان واژه ها و کتاب ها.
رفتیم با عشق و شور و هیجان، شروع کردیم طواف، انجام دادیم نماز طواف نسارم خوندیم.
دیواره که رد کنیم ناگهان پله های سبز می شوند که طبقه به طبقه آدم را به سمت پایین هدایت می کنند. پایین جاییست نزدیک ساحل، جایی که می شود تا هر جا چشم کار می کند آبی دریا را دید.
بعدها که باهاشان بیشتر دوست شدم فهمیدم اینها یعنی همین روزهای سرد و سنگدلی که ایرانی ها می گویند وقتی می خواهند مهمان نوازی را در حق کسی تمام کنند، حتی انجام جزئی ترین کارها که به چشم هیچ کسی
همراه با مسافران سرزمین های دور و نزدیک.
یه نفس عمیق از بینی کشیدم تا همه بوها را حس کنم که چشم افتاد به سقف بازار، تاق‌های گنبدی باز، ارتفاع زیاد و نقش و نگارهای بسیار.
تو قسمت‌های مرکزی جزیره یک پارک ملی هم دارن به اسم پارک ملی جوزانی که یه گونه یه میمون خیلی خاص به اسم رد کلوبوس زندگی میکنه که جالبه که فقط در کل دنیا در همین یه تیکه کوچیک جنگلی هست و هیچ جای دیگه حضور نداره.
سفرنامه خانی.
یه چرخی توی این ساختمان قدیمی زدم، اومدم بیرون. یه کلیسای اونجا هستش در درست مقابل همین ساختمان قدیمی که اتفاقا اسم اون کلیسا هم سنت پوله، ولی خب کلیسای جامعه سنت پول نیستی، کلیسای کوچولوییه که خیلی از هنرمندایی که جلوی این کلیسا اجرا کردن، در واقع جلوی این کلیسا هم جای اجرای هنرمند است و خیلی از هنرمندایی که جلوش اجرا کردن عکسشون توی این کلیسا نگهداری میشه، از جمله عکس چارلی چاپلین. وقت زیادی رو صرف دیدن این اجرای هنرمندانه کردم و بعد مردد بودم که با توجه به ساعتی که هست آیا برم هتل زودتر استراحت کنم یا این تایمی که باقی مونده رو برم به سمت دیدن موزه. ساعت رو چک کردم، دیدم خوشبختانه از نظر زمانی هنوز میشه به موزه رسید. شک نکردم، فاصله خیلی زیادی نداشتم. چند تا خیابون رو گذشتم و خیلی سریع خودم رو رسوندم به موزه. توی گشت و گذاری که توی سالن هاش می‌کردم، رفتم اون قسمت قدیمی که یک کلکسیونر باعث شده بود که اصلا این موزه شکل بگیره رو دیدم. یک کلکسیونری واسه خودش یه سری اشیا رو جمع کرده بود و خلاصه رفتم سالن‌های مختلف رو دیدم. سالن مصر رو دیدم. چند تا اثر خیلی مهم مصری اونجا هست. رفتم تو قسمت یونان، بقایای بسیار ارزشمندی از سردر معبدی که در آکروپولیس آتن هست اونجا نگهداری میشه. رفتم از جلوی قسمت بین النهرین گذاشتم، از کنار لاموسوهایی گذاشتم که سر انسان دارن و بدن حیوان و اینها مربوط به تمدن بین النهرین و تمدن آشور بودن. از کنار اینها عبور کردم و رفتم سراغ قسمت‌های رومی، قسمت‌هایی که اشیای رومی رو داره. منشور کوروش رو دیدم، تصویر گرفتم، آثار تخت جمشید، آثار مفرخ‌های لرستان، اون گنجینه ارزشمند طلای آمودریایی که جواهرات هخامنشی هست رو اونجا دیدم و تصویر گرفتم. و بعد تو مسیری که داشتم از قسمت بین النهرین رد می شدم، یهو ششم افتاد به چند تا شیء مشابه منشور کوروش. توجه کردم و دیدم که چه جالب، این روش از ثبت در واقع وقایع یا درست کردن کتیبه سفالی به صورتی که ما منشور کوروش رو میشناسیم قدمتی بیش از زمان هخامنشی داره و در واقع در بین النهرین رسم بوده. از اون در واقع منشورهای سفالی که قدیمی تر از منشور کوروش بودن هم تصویر گرفتم و دیگه وقتی اومدم بیرون کاملا هوا تاریک شده بود و زمان رفتن به هتل بود و پایان دومین روز سفر من. ادامه سفر رو در قسمت‌های بعدی اگر دوست داشتید همراهی بکنید. ممنون از همراهیتون، تا به زودی.
اگر علاقه‌مند به شنیدن این مجموعه برنامه هستید، با نصب اپلیکیشن ایران صدا و مراجعه به آرشیو زمانی رادیو فرهنگ برنامه دلخواه خود را بشنوید. www.iranseda.ir رادیو فرهنگ.
این که دلداری یادش بشنو نوایه اغلا گرجو اغلا گرجو نبودم گذارم که مجنون میشه
پخش رادیو فرهنگ در خدمت شما هستیم. برنامه های رادیو فرهنگ روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز و موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز در سراسر ایران قابل شنیدنه. در این فرصت دعوت میکنم شنونده برنامه رویای کاغذی باشید به مدت 14 دقیقه.
نغمه های دست نوشته و رویاهای ننوشته، پاره ای عشق نوازی و چند سطر ادب، رویاهای بافته بر مبنای خیال بر صفحات موسیقی و نوت‌های خط به خط و گاهی هم بی خط، همچون رویا در
رویای کاغذی.
میدانم امشب با او قرار گذاشتی، با تنهایی، با سکوت، اما من با کلماتم آمدم تا او را از میدان بدر کنم. به رویاهای من گوش کن، رویاهای کاغذی. سلام، شب بخیر. مایلید امشب بخشایی از رمان یک به علاوه یک جوجو مویز را برایتان بخوانم؟ کتابی پرفروش با ترجمه مریم مفتاحی. جیس و ناتالی 3 سالی می شد که ویلای خانم و آقای ریتر را در کنار دریا نظافت می کردند. منطقه یه دریا کنار که بخشی از آن بهشت طبیعی بود، تازگی ها به محل ساخت و ساز تبدیل شده بود. شرکت های عمرانی به بومی های آن منطقه قول صخره شنا داده و متقاعدشان کرده بودند که پروژه ساختمانسازی به جای مکیدن تتمه جان شهر کوچکشان به آن رونق تازه‌ای بدهد و منافع زیادی برای آنها به همراه داشته باشد. خانواده ریتر مانند سایر ساکنان این منطقه تفریحی با فرزندانشان از لندن می آمدند و آخر هفته ها و تعطیلات را در ویلایشان می گذراندند. معمولاً بیشتر آخر هفته ها آقای ریتر در لندن می ماند و خانم ریتر با فرزندانش می آمد. آنها وقتشان را بیشتر در ساحل تر و تمیز و زیبای دریا کنار می گذراندند و فقط وقتی به داخل شهر می رفتند که می خواستند به اتومبیلشان که به اندازه یک مینیبوس بود گازوئیل بزنند یا مواد غذایی بخرند. هر وقت این خانواده به شهر ساحلی می آمدند، جیس و ناتالی هفته ای 2 بار خانه 4 اتاق خوابشان را نظافت می کردند. اما در مواقع دیگر هفته ای 1 بار. Thank you. زمین زیر پنجره یک شیء درخشان افتاده بود. جز خم شد و با دو انگشت شست و اشارش لنگه گوشواره را برداشت و مقابل نور گرفت. سپس به اتاق بغلی رفت. ناتالی داخل حمام زانو زده و سرگرم ساییدن وان بود. ببین؟ ناتالی روی پا نشست. چشمانش را جمع کرد و یکوری نگاه کرد. این چیه؟ گوشواره بریلیان از رخت خواب افتاد بیرون. بریلیان اصل نیست. به اندازش نگاه کن. با دقت به گوشواره نگاه کردند. جس آن را بین انگشت نشست و اشارش چرخاند و گفت لیزا ریتر با پولی که داره گوشواره بدل گوشش نمی کنه. شیشه رو میبره نه؟ بعد جلو رفت. با کنجکاوی آن را روی لبه پنجره کشید. ناتالی روی پا ایستاد. همانطور که داشت دستمالش را زیر شیر آب میشست گفت جس، چه فکر بکری کردی؟ حالا هم اینقدر بکش روی شیشه که پنجره بیاد پایین. اما پس کو اون یکی لنگش؟ جس و ناتالی به کمک هم مثل پلیس‌هایی که محل وقوع قتل را بازرسی میکنند لحاف را تکاندند. زیر تخت را نگاه کردند. چهار دست و پا روی موکت کرم رنگ پرز بلند خزیدند و کف اتاق را گشتند. کمی بعد جس نگاهی به ساعتش انداخت. سپس با هم نگاه کردند و آه عمیقی کشیدند. یک لنگه گوشواره.
در این لحظه قطعه زیبایی را تقدیمتان می کنیم به نام بهار که از آلبوم صور فلکی انتخاب شده. آهنگسازان رودوانس و پیتر کومرس.
قطعه زیبایی که شنیدید بهار نام داشت، از آلبوم صور فلکی. آهنگسازان این اثر رودوانس و پیتر کومرس بودند. امیدوارم از شنیدن اون لذت برده باشید.
سال بود که ناتالی بنسون و جسیکا توماس هر روز برای کار نظافت به خانه های مردم می رفتن. روی بدنه ون کوچک و سفید رنگشان نام پیش پا افتاده و معمولی خدمات نظافت بنسون و توماس نوشته بود. قبلا ناتالی با شابلون روی ون نوشته بود: به نظافت احتیاج دارید؟ ما می توانیم کمک کنیم. 2 ماه تمامی نوشته روی ون بود تا اینکه جس اعلام کرد نصف بیشتر تلفن هایی که افراد می زنند هیچ ربطی به کار نظافت ندارد. حالا بیشتر در منطقه دریا کنار کار می کردند. مردم داخل شهر چندان پولدار نبودند. بعضی ها هم علاقه نداشتند کسی برای نظافت به خانشان برود. فقط پزشکان و وکلا و مشتری های عجیب و غریبی مثل خانم هانفری که آرتروز داشت و نمی توانست خودش کارهایش را بکند به آنها رجوع می کردند. این زن از زمره افرادی بود که اعتقاد دارند پاکیزگی نشانه ایمان است. آنچه خواندم بخشی از کتاب 1 به علاوه 1 اثر جوجو مویز بود. برای شما شبی آرام آرزو میکنم. خداحافظ.
مهم است چه رادیویی گوش میکنید. رادیو فرهنگ، رادیوی فرهیختگان.